بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، به عنوان یکی از مبادی تصوری علم اصول ما بحث اعتباریات رو مطرح کردیم، از اون باب که تصوری که ما از اعتباریات داریم در کل آنچه که از علم اصول و به تبعش از علم فقه در ذهن ماست تأثیر می‌گذاره. در بحث اعتباریات گفتیم که بحث رو بر اساس آنچه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند که در واقع مبدع این بحث به این شکل هستند ما سامان می‌دیم. گفتیم که مفاهیمی در ذهن ما وجود دارند که مستقیماً به تعبیری از خارج به دست میان. این گونه مفاهیم رو بهش مفاهیم ماهوی میگن یا معقول اولی، که در واقع در این گونه مفاهیم ذهن ما منفعله و آنچه که در خارج هست در ذهن ما به وجود ذهنی موجود میشه. این چنین مفاهیمی در خارج مصداق دارند، ما به ازا دارند. در مقابل این گونه مفاهیم ذهن ما قدرت خلاقیت داره، مفاهیم دیگری رو خودش خلق میکنه، مفاهیمی که اگر ذهن نباشه اونها نخواهند بود. این مفاهیم، یعنی مفاهیمی که ذهن اونها رو خلق میکنه، یک بخشش مرتبط با واقع خارجی هستند و ذهن در خلاقیت این مفاهیم در واقع مضطره. یک گروه از این مفاهیم برمیگردن به تحلیل مفاهیم ذهنی از بعد تحقق عینی اونها، که به اینها معقولات ثانیه فلسفی میگن، تمام مفاهیمی که در فلسفه بحث میشه از این قبیله. و یک دسته از اینها به تحلیل مفاهیم ذهنی از حیث ذهنی اونها میپردازن و این مفاهیم در واقع محصول چنین تحلیلی هستند که تمام مفاهیمی که در منطق بحث میشه از این قبیله که معقولات ثانیه منطقی به اونها میگن. در باب معقولات ثانی این نکته وجود داره که اینها مصداق در خارج ندارن، ما به ازا ندارن، اما منشأ انتزاع دارند، چه معقولات ثانیه فلسفی چه معقولات ثانیه منطقی. البته حالا در یک بحث به اصطلاح فنی در باب معقولات ثانیه فلسفی گفته می شود که بروز مفاهیم معقول ثانیه فلسفی در ذهن، اما اتصافش در خارجه. یعنی ما وقتی میگیم آتش علت است، این بروز علیت، علت بر آتش در ذهن اتفاق میفته، چون در واقع علت مفهومی است که ذهن اون رو خلق میکنه، اما اتصافش در خارجه. یعنی ما میخواییم بگیم آتش از اون حیثی که در خارج تحقق دارد علت است برای حرارت، از اون حیثی که در خارج محقق. اما در معقولات ثانیه منطقی بروز و اتصاف در ذهنه. یعنی وقتی ما میگیم مفهوم انسان یک مفهوم کلی است، انسان کلی است، در واقع کلیت یک مفهوم ذهنی است، عروضش در ذهن، اتصاف هم در ذهن، یعنی این در ذهن است که انسان متصف میشه به صفت کلیت. و الا انسانی که در خارج هست، چون موجود به وجود خارجی است، تشخص داره، جزئیت داره. قبلا اشاره کردیم اعتباریات نفس الامری، یعنی معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، مورد توجه فیلسوفان گذشته هم بوده، و هرچند البته برخی مطالبی که مطرح شد به این دقت در کلمات اونها نیامد. در کنار اینها مفاهیم دیگری قرار میگیره که باز ذهن اینها رو خلق میکنه و ذهن در خلاقیت اینها اراده خودش رو به کار میگیره. یعنی برخلاف معقولات ثانی، که ذهن مضطر به خلق اونهاست، این گونه مفاهیم با اراده ذهنی ما، با اراده شخص مرید، این کار درشون تحقق پیدا می‌کنه. و این گونه مفاهیم هم باز با واقع یک ارتباطی دارند. البته ذهن نوعی تصرف روی مفاهیمی که از واقع به دست آورده انجام میده و این مفاهیم رو به دست میاره، اما به مراتب دورتر هست ارتباطشون با واقع خارجی نسبت به معقولات ثانیه و در واقع اعتباریات نفس الامری. که وقتی علامه در آثارشون میگن اعتباری، مقصودشون همین اعتباری محضه، در مقابلش واقعی رو قرار میدن که شامل اعتباریات نفس الامری و مفاهیم ماهوی میشه. و اعتباری هم چه در اعتباری محض چه در اعتباری نفس الامری به یک معناست، یعنی مفهومی است که ذهن اون رو خلق کرده، هرچند که خلاقیت ذهن در معقولات ثانیه یا اعتباریات نفس الامری متفاوت است با خلاقیت ذهن در اعتباریات محض. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در باب اعتباریات محض دو طبقه بندی رو مطرح کردن. یک طبقه بندی، طبقه بندی اعتباریات محض به قبل الاجتماع و بعد الاجتماع، یعنی یک سری مفاهیمی هست که ذهن انسان اونها رو میتواند بسازد ولو هیچ انسان دیگری نباشه و او تنهای تنها باشه. اما یک سری مفاهیم اعتباری هست که ذهن وقتی اقدام به ساختن اونها میکنه که دیگرانی وجود داشته باشن، بدون وجود دیگران ساختن این مفاهیم معنادار نیست. از جمله اعتباریات قبل الاجتماع مفهوم وجوب بود که در جلسات قبل اشاره کردیم که ما یک وجوبی داریم در فلسفه، از اون بحث میشه، اون معقول ثانیه فلسفی است، اعتباری نفس الامری است، ما به ازا نداره اما منشأ انتزاع داره. اون وجوب طبقه بندی هایی داره، وجوب به ذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر. ذهن ما اون مفهوم وجوب رو توسعه میده و یک وجوب دیگری از اون درست میکنه که این وجوب فراتر از اون وجوبی است که در فلسفه بحث میشه، که این وجوب رو بهش میگیم وجوب اعتباری. اون چه که مثلا در الزامات عقلایی وجود داره که یک چیزی واجب است انجام بشود، از این قبیله. حالا اگر یک کسی تنهای تنها هم باشه، معنا داره که بر خودش واجب بکنه وجوب به این معنا رو بر انجام کاری، که مثلا من برام واجبه که ساعت 8 صبح بلند شم فلان کار رو انجام بدم. این وجوبی که اینجا مطرح میشه که در واقع یک مفهوم اعتباری محض، یک امری است که نیاز به اجتماع نداره. فرد اگر تنها هم باشه، معنادار هست که الزامات این چنینی رو برای خودش فرض بکنه. مفهوم دیگری که به عنوان مثال دیگری برای اعتباری قبل الاجتماع علامه فرمودن، حسن و قبح بود. گفتیم که خوب و بد از مفاهیم اعتباری است که ذهن در واقع اون رو خلق میکنه، با اراده خودش خلق میکنه و نیاز هم به دیگران نداره. اگر هیچ کس هم نباشه، یک شخص تنهایی تنها، یک ذهن تنهایی تنها وجود داشته باشه، معنا داره که بگه فلان چیز خوبه یا فلان چیز بده. از جمله مفاهیم قبل از اجتماع که در واقع منشأ پیدایش اجتماع میشه، مفهوم استخدام و اجتماع. انسان غیر از نیازهای واقعی و طبیعی که داره، یک سری نیازهایی داره که اون نیازها در واقع نوعی توهمند، نوعی فرضند، اما اون نیازها واقعا در انسان اثر میگذارن علارغم این که نوعی توهم و فرض هستن. علامه توضیح دادن که مثلا انسان به مادر خودش بچه نیاز داره، اون نیاز طبیعی در جایی است که مثلا بچه گرسنه است و از طریق مادر این تغذیه میشه، اما وقتی که بچه سیر شد اون نیاز طبیعی از بین میره، اما نیاز بچه به مادرش از بین نمیره، همچنان بچه احساس نیاز داره به مادر خودش. این نیازی که فراتر از نیاز طبیعی است، این نیاز در واقع منشأ پیدایش اجتماع، یعنی انسان خودش رو نیازمند می‌یابد نسبت به سایر انسان‌ها، نیازی فراتر از نیاز طبیعی او. یعنی یه جایی هست که انسان هیچ کس هم نباشه میتونه به زندگیش ادامه بده، در این حال باز هم خودش رو نیازمند به دیگران میبینه. اینطور نیست که فقط نیازش به دیگران در جایی باشه که مثلا برای تأمین غذا یا تأمین امنیت یا چیز دیگری به اونها، برای انجام یک کاری به اونها نیاز داره. نه، نیاز انسان فراتر از نیازهای طبیعی و واقعی اوست. همون چیزی که ما ازش در مباحث فلسفی تعبیر میکنیم به مدنیون به طبع، این که گفته میشود طبیعت انسان مدنی است، یعنی اجتماعی است، از این بابه که انسان در واقع یک نیازی فراتر از نیازهای واقعی برای خودش فرض میکنه که اون نیاز فراتر منشأ پیدایش اجتماعه. منشأ این میشه که انسانها کنار هم قرار بگیرن و در نتیجه جامعه ای شکل بگیره. البته خود اجتماع، خود جامعه، همچنان که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، یک مفهوم اعتباری است. اون چی که در واقع وجود داره افراد انسان هستند. اما اجتماع یک مفهومی است که ذهن می‌سازه، یک قالبی برای این مجموعه، این یک مفهوم اعتباری است. هرچند که همین مفهوم اعتباری رو با ذهن براش احکامی رو اعتبار می‌کنه. اینطور نیستش که این مفهوم اعتباری فاقد آثار و احکام باشه. در زمره مثال‌هایی که برای اعتباریات در واقع قبل الاجتماع ذکر شد، یکیش حجیت قطع بود. گفتیم این نکته که ما قطعمون حجته، یعنی اگر به قطع خودمون عمل کردیم میتوانیم به اون احتجاج کنیم، و اگر به خلاف قطعمون عمل کردیم میشود بر علیه ما به اون احتجاج کنن، این خودش یک امر اعتباری است که این اعتباری یک اعتباری عقلایی است. عقل ما چنین مفهومی رو اعتبار میکنه که وقتی تو یقین داری نسبت به واقع و در موارد یقین واقع برای تو اونگونه که هست منکشفه، بنابراین تو باید بر طبق این یقینت عمل کنی و اگر عمل کردی میتوانی به این احتجاج کنی. اگر از تو پرسیدن چرا چنین کردی، میتونی بگی یقین داشتم، و اگر عمل نکردی میتوانن بر علیه تو احتجاج کنن، بگن تو که یقین داشتی چرا عمل نکردی. که البته همونطور که قبلا اشاره کردم، بحث حجیت قطع رو بعدها دوباره به مناسبت خواهیم گفت، اونجا این بحث رو مفصل‌تر میگیم. علی حال اون چی که اینجا الان مورد نظر ماست این است که حجیت قطع یک امر اعتباری است، یک صفت واقعی برای یقین در عالم واقع نیست، حتی اعتباری نفس الامری نیست که یک واقعیتی باشه که ذهن ما مستر باشه به اعتبار چنین مفهومی در پی اون واقعیت. یک سری اعتباریات همچنان که قبل اشاره کردیم بعد از اجتماع معنا پیدا میکنن. یکی مفهوم مالکیت که گفتیم اگر انسان دیگری نباشه مالکیت من معنایی نخواهد داشت. یکی هم مفهوم رئیس و مرؤوس که البته در حاشیه بحث مالکیت اعتباری رو هم، مالکیت حقیقی رو هم اشاره کردیم، که حالا این نکته مالکیت حقیقی بعضی از دوستان با سوال می‌کردن، ببینید مقصود ما از مالکیت حقیقی همون سلطه حقیقی است که مثلا انسان روحش نسبت به اعضا و جوارحش داره. الان دست من تحت سیطره روح منه، بنابراین روح من که در واقع هویت اصلی من به اون روحه، من همون روح هستم، مالک دستم. این مالکیت مالکیت اعتباری نیست، یه مالکیت تکوینی است. این مالکیت تکوینی میتونه آثار اعتباری برش مترتب بشه که اشاره کردم. ما مثلا بر اساس همین مالکیت حقیقی میگیم که انسان میتواند اعضاء خودش رو مبادله بکنه، یعنی کلیه خودش رو بفروشه. ولو اینکه بر کلی خودش مالکیت تکوینی داره، مالکیت اعتباری نداره، اما همین مالکیت تکوینی از نظر عقلا مصحح اعتبار جواز مبادله است. که حالا که من این مالکیت تکوینی رو بر کلیه خودم دارم، میتوانم این کلیه رو بدم، در ازاش یه مبلغی پول رو بگیرم، که البته مالکیت من نسبت به اون پول مالکیت اعتباری خواهد بود، که این بحث شما در بحث پیوند اعضا گفتیم. از جمله مفاهیمی که بعد از اجتماع در واقع اعتبار میشن مفهوم ریاسته. ریاست وقتی معنا داره که دیگرانی باشن، مادامی که دیگرانی نباشند رئیس بودن معنا نداره، کسی رئیس خودش که معنا نیست، معنا نداره باشه، این دیگری باید باشه که این رئیس بشود و اون مرؤوس، این حق امر پیدا بکنه و اون ضرورت تبعیت رو براش ثابت بکنه. یه طبقه بندی دیگری که این طبقه بندی توجه دارید مقسم هر دو طبقه بندی اعتباری محضه، دو تا تقسیم در عرض همه اعتباریات محض یک بار تقسیم میشن به قبل الاجتماع و بعد الاجتماع، یک بار دیگه تقسیم کرده علامه رضوان الله علیه اونها رو به ثابت و متغیر، که در واقع اعتباریات قبل الاجتماع به تبع به دو دسته، اعتباریات ثابت و اعتباریات متغیر. اعتباریات بعد الاجتماع باز به دو دسته، اعتباریات ثابت و اعتباریات متغیر قابل تقسیم هست. در باب اعتباریات محض علامه میفرمان اینها اعتباریاتی هستند که تابع شرایط و موقعیت نیستند. بعد ایشون میفرمان تمام اعتباریات پیش از اجتماع از مصادیق اعتباری ثابت هم، یعنی تمام اعتباریات پیش از اجتماع مثل اون مثال هایی که گفتیم، حجیت قطع، وجوب، حسن و قبح، مدنیون به طب، نیاز انسان به سایرین، یا به تعبیر علامه اعتبار استخدام و اجتماع، اینها همه ایشون میفهمن اعتباریات ثابت هم. و انسان تنهایی تنها هم که باشه اینا رو اعتبار میکنه و تابع شرایط هم نیست. چرا؟ چون علامه میفرمان اعتباریات ثابت در واقع اموری هستند که از فطرت انسانی نشأت میگیرن، و چون فطرت انسان ثابته بنابراین این اعتباریات ثابتن، در شرایط مختلف تفاوتی بین اینها وجود نداره. در مقابل این اعتباریات، اعتباریات متغیر رویشون قرار میدن. میفرماین یک سری مفاهیم اعتباری داریم، اینها تابع شرایطن، در یک شرایطی اعتبار میشن و بعد در یک شرایطی اعتبار نمیشن. علامه طوری این مسئله رو مطرح میکنن که ظاهر عبارتشون اینه که تمام اعتباریات بعد الاجتماع از قبیل اعتباریات متغیرن. گویا مثلا اعتباری قبل الاجتماع فقط ثابته و اعتباری بعد الاجتماع فقط متغیره. البته عبارتشون چنین معنایی رو به ذهن میزنه، ولی قطعا این درست نیست. یعنی اگر مقصودشون این باشه، که حالا معلوم نیست مقصودشون هم این باشه، این درست نیست. همچنان که عرض کردم این تقسیم، یعنی ثابت و متغیر، مقسمش اعتباریه، ملاکش همینیست که عرض کردم. اگر یه اعتباری است که تابع شرایط و موقعیت نیست بهش میگیم ثابت، چه قبل الاجتماع باشه چه بعد الاجتماع. اگر یک اعتباری است که تابع شرایط و موقعیت بهش میگیم متغیر، چه قبل الاجتماع باشه چه بعد الاجتماع. بنابراین قبل و بعد اجتماع مساوی ثابت و متغیر نیست. ممکنه قبل الاجتماع یک انسانی یک سری اعتباریات داشته باشه به خاطر فطرت انسانیش که اصلا به شرایط ربطی نداره، میشه اعتباریات ثابت. ممکنه این انسان درسته قبل الاجتماع، یعنی هیچ اجتماعی وجود نداره، به فرض که انسانی بوده در یه دوره‌ای که هیچ اجتماعی نباشه چنین فرضی بکنی، اما در یه شرایطی قرار داشته، یه چیزی رو اعتبار کرده، در یه شرایطی نیازی به اعتبار چنین چیزی نبوده. تو اجتماع هم همینطور، یک بخشی از اعتباریاتی که در اجتماع وجود داره اینا از فطرت انسانی برمیخیزه، علارغم این که اینا اعتباریات بعد الاجتماع هستن اما اعتباریات ثابتن و یک بخشی از این اعتباریات اعتباریاتی است که تابع شرایط بر هر موقعیتی بنا به مقتضیات اون موقعیت در واقع تغییر میکنه. بله، عرض کنم خدمت شما. اما اعتباریات ثابت، اعتباری ثابت مثل بعضی از همین مفاهیمی که مثال زدیم، حالا گفتیم مثلا همون مفاهیمی که برای اعتباریات قبل الاجتماع مثال زدیم، مثل وجوب، مثل حسن قبل، مثل حجیت قطع، اینا همه مثال های اعتباریات ثابته در واقع. یا برای اعتباریات بعد الاجتماع که حالا از ظاهر علامه، عبارت علامه رضوان الله علیه اینجور به دست میاد که ظاهرا اعتباریات بعد الاجتماع همه متغیرن، نه، بعضی از مفاهیم اعتباری بعد الاجتماع اینا ثابتن. اتفاقا مثالایی که علامه زدن خودشون از مصادیق ثابته. یکیش مالکیت. مالکیت یه چیزیست که بعد الاجتماع این اعتبار میشه، تابع شرایط نیست. مثلا القاء مالکیت در اجتماع معنادار نیست. برای همین حتی نظام‌های فکری که به دنبال القاء مالکیت بودن، مثلا کمونیست‌ها، هرچه تلاش کردن مالکیت رو به معنای کلی کلمه القا کنن، این قابل تحقق نبوده هیچ وقت. حالا بودن فیلسوفان غربی که از این جملات گفتن، مثل پرودون که میگه مالکیت دزدی است، مثلا این که کسی مالک چیزی تلقی بشه یا مجموعه‌ای، چه مالکیت دولتی چه مالکیت فردی خصوصی، اصلا مالکیت میگه دزدیه. ولی این حرف معناش این نبوده که اصلا میشه فرض کرد جامعه ای رو که در اون مالکیت نباشه. مالکیت اصلا یه مفهومی است که انسان در هر جایی که اجتماع شکل میگیره براش این مفهوم پیدا میشه. البته خود مفهوم مالکیت، اصل مالکیت یک مفهوم ثابته، اما اشکال مالکیت اینها تابع شرایط گاهی فرق میکنه. مثلا مالکیت های فردی یک چیزیست که شاید در هر دوره‌ای وجود داشته، طبیعت و فطرت انسانی رو اقتضا میکنه. به قول یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه، البته ایشون در صدد این بحث به این شکلی که عرض میکنم نبودن، به یک مناسبت دیگری این بحث رو مطرح میکردن، میفرمودن که مثلا این بچه مفهوم مالکیت رو میفهمه، بچه کوچولو که حرف زدن هم بلد نیست، اون چیزی که مال اونه وقتی شما دست میزنی داد و فریادش بلند میشه، یعنی این شما نمیتونی بدون این که من بذارم به این دست بزنی، این مالکیت میفهمه. حالا این واقعا مثال نمیدونم چقدر قابل قبولی از نظر فیلسوفان باشه، چون بالاخره از نظر فیلسوفان زمانی انسان میتونه یک مفهومی رو اعتبار بکنه که در واقع به مرحله ای از رشد عقلی رسیده باشه. ولی این یک واقعیته که بالاخره مالکیت، اصل مالکیت قابل این نبوده و نیست که در یک جامعه ای ما اون رو القاء بکنیم. القاء به معنای تام کلمه برای مالکیت، این با فطرت انسان ناسازگاره که هیچ گونه حریمی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی اختصاص به من نداشته باشه، هیچ چیز. البته بودن فرقه هایی در طول تاریخ ادعای چنین مسائلی رو داشتن. مثلا خرم دینان طرفداران به اصطلاح بابک، اونا اونطوری که از قول اونها نقل میشه قائل به همین اشتراک بودن، مالکیت رو القا میکردن در همه امور. ولی واقعا چنین چیزی اصلا برای بشر بتونه تحقق پیدا بکنه به نظر نمیرسه. یعنی طبیعت انسان ابا داره از اینکه هیچ در اجتماع باشه و هیچ امر اختصاصی نداشته باشه. اصل مالکیت یک اعتباری ثابته، اصل ریاست و مرؤوسیت هم همینطور. یعنی اصلا نمیشه به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام لابد من امیرن، وقتی یه جامعه پیدا بشه لکل قومن یک امیری باید باشه، بر او فاجر. اون بیان حضرت بیان یک قاعده است، نمیخواد بگه که امارت و امیری شخص فاجر مورد قبول شریعته، این که معنا نداره. مقصود اینه که بالاخره جامعه نیازمند نوعی ریاسته. حالا هر جور شما این ریاست رو تعریف کنید، از هر مصدری براش این ریاست رو اعتبار کنید، بالاخره یه ریاست نیاز داره که جمعی که هستن یک مدیریتی نیاز داره که یه نفر بالاخره بتونه در جایی که اختلاف میشه و تنافی میشه بین آرا و نمیشه به جمع برسن بتونه حرف آخر رو بزنه. بدون رهبری نمیشه جامعه ای رو تصور کرد. خب این مفاهیم، یعنی خود مفهوم مالکیت که علامه رضوان الله علیه مثال زدن، مفهوم ریاست، اینا از مفاهیم ثابته. اما مفاهیم متغیر خیلی زیادن، بیشتر از مفاهیم ثابتن. اشکال اعتباری که ما داریم از خود حتی همین مفاهیم ثابت، اونا مفاهیم متغیرن، چون ما این اعتبارات ثابت رو براشون شاخه هایی درست میکنیم که این شاخه ها خودش اعتباریات متغیری است. مثلا ریاست، اصل ریاست یه اعتباری ثابته، اما شکل ریاست تابع شرایطه. اینجوری نیست که در همه شرایط شکل ریاست یکی باشه، اشکال ریاست متفاوت میشه. نوعی که ما ریاست رو قرار میدیم و اون مجموعه ای که تحت در واقع امر این رئیس قرار میدیم تابع شرایط میشه. یعنی در واقع اون طبقه بندی که ایجاد میکنیم و سلسله ای که فرض میکنیم که اشخاص مختلف هستن، این تابع شرایط. مالکیت همینطور. خیلی چیزهایی که ما اعتبار میکنیم تو روابط اجتماعیمون، اینها تابع شرایطه که این با تغییر شرایط بعضی از این اعتباریات معنای خودش رو از دست میده و در بعضی شرایط ضرورت پیدا میکنه که ما این اعتباریات رو انجام بدیم، که حالا باز دوباره به این بحث میرسیم. نکته ای که من حالا از این بحث به اون منتقل بشم این استش که پیش فرض بحث علامه رضوان الله علیه تو این بحث ثابت و متغیر یک بحث فلسفی است. اون بحث فلسفی در حوزه انسان شناسی ادعاش اینه که انسان یک گوهر یگانه ای داره، که حالا این گوهر یگانه شما میدونید که در مباحث دینی ما و در مباحث فلسفه ما که تحت تأثیر این مباحث دینی است، یک فطرتی داره و یک طبیعتی. فطرت این انسان رو به سوی معنویت و تعالی است، فطرتش الهی است، طبیعتش رو به سوی مادیت و سقوطه. و انسان یک موجود مختاره که بین فطرت و طبیعت دائم داره انتخاب میکنه. زندگی انسان مبارزه دائم فطرت او با طبیعت اوست و انسان با اختیار و انتخاب خودش در واقع خودش رو رقم میزنه. اون انسانی که همش جانب طبیعت رو میگیره به سمت انحطاط میره، و اون انسانی که بتونه همیشه جانب فطرت رو بگیره به سمت تعالی، و انسانی که بتونه تعادل ایجاد بکنه اون هم باز میتواند سلسله تعالی رو طی بکنه. که البته اسلام منکر اصل طبیعت نیست، چون طبیعت برای انسان ضرورت داره، مثل بعضی از ادیان نیست که با نفی طبیعت میخوان انسان رو به کمال برسونن. اسلام معتقده طبیعتی که تحت سیطره فطرت قرار بگیره خودش عامل رشد میشه. به همین دلیل نیازهای طبیعی انسان از خوردن و خوابیدن و نمیدونم ارتباط جنسی و غیره و غیره رو اسلام پذیرفته، ولی تمام این مفاهیم طبیعی رو در یک متن معنوی، در یک متنی که با فطرت انسان سازگاره خواسته تعریف کنه، که همه این عوامل تبدیل میشن به عوامل کمال انسانی. حالا این بحث ها من نمیخوام اینجا مطرح کنم، ولی اینها پیش فرضهای در واقع بحث که الان میخوایم بگیم، که انسان یک هویتی داره که این هویت علارغم گذر ایام، علارغم تحولاتی که به ظاهر برای انسان رخ داده، اون هویت تغییری نکرده. یعنی انسان امروز با انسان اولیه در فطرت و طبیعتش مشترکه، علارغم این که انسان امروز بسیار بسیار متفاوت است با انسان اولیه. بسیاری از ابزارهایی که امروز در دست ماست، وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، چه به لحاظ مسکنمون، چه به لحاظ لباسمون، چه به لحاظ امکانات ارتباطیمون، چه به لحاظ وسائل نقلیه‌مون، اصلا قابل مقایسه با انسان اولیه نیست. اما این باعث نشده که فطرت انسانی عوض بشه. انسان فطرتش و طبیعتش همچنان همون انسانی است که در گذشته بوده و در آینده هست، و اون تعابیری که در قرآن وجود داره برخیش ناظر به همین فطرته، برخی ناظر به اون طبیعته. مثلا خلق الانسان و هلوعا، این ناظر مثلا به طبیعت انسانه. بعضی جاها تعابیری داره ناظر به فطرت انسان. خب اگر ما این نظریه رو که عرض کردم نظریه ایست که دین به ما معرفی میکنه، فلسفه ما این نظریه رو میپذیره و اثبات میکنه بپذیریم، اون وقت بحث علامه معنا داره که پس انسان یه بعد ثابتی داره که این بعد ثابت یک سری اعتباریات ثابتی هم داره، و یک بعد متغیری داره که اون بعد متغیر هم یه سری اعتباریات متغیر رو داره. این بحث تا اینجا فارق از شریعته، یعنی فارق از خود دین الان داریم این بحث رو میکنیم. این که میگیم اعتباریات ثابت داریم، اعتباریات متغیر داریم، اینها اعتباریات عقلایی، اصلا با قطع نظر از خود شریعت. حالا ما تو مباحث دینی هم این بحث رو میپذیریم که در شریعت، یعنی در خود اسلام، حالا به صورت خاص ما دارای دو نوع اعتباری هستیم. یعنی اعتبارات شرعی هم مثل اعتبارات عقلایی دو دستن. یه دسته اعتباریاتی که ثابتند، یعنی در واقع به اون بعد ثابت انسان مرتبط میشن، یک دسته اعتباریاتی که متغیرند، یعنی در واقع به اون بعد متغیر انسان مرتبط میشن. بعد اساس بحث نظریه اندیشه مدون، یکی از پایه‌های در واقع پیش‌فرض‌های کلامی این نظریه همینه که همونطوری که انسان یه بعد ثابتی داره و یک بعد متغیری، همونطور که اعتبارات عقلایی یک دستشون اعتبارات ثابتن، یک دسته اعتبارات متغیر، اعتبارات شرعی هم یک دسته اعتبارات ثابتن، یک دسته اعتبارات متغیر. البته نکته ای که حالا این بحث البته بعداً دوباره تو نظریه اندیشه مدون اشاره میکنیم، چون نظریه اندیشه مدون رو در مبادی تصدیقی علم و اصول خواهیم گفت، فقط اینجا این رو به عنوان یک نکته تو مبادی تصوری. البته این نکته که اعتبارات شرعی ثابت داره و متغیر مکانیکی نیست، خوب دقت کنید، یعنی اینطوری نیست که ما یه چاقو بذاریم بگیم این دسته از آیات و روایات به ثوابت بشر نظر دارن، این دسته به متغیرات بشر. اونایی که به متغیرات نظر دارن اصلا به ثوابت نظر ندارن، و اونایی که به ثوابت نظر دارن اصلا به متغیرات نظر ندارن. اینطوری نیست. اکثر موارد ثابت و متغیر در هم تنیده است، یعنی در واقع یک اعتباری که آمده از یک جهتی ثابته، از یک جهتی متغیره. یا یه تعبیر دیگه که گاهی ما به کار میبریم، در ورای هر اعتبار متغیری یک یا چند اعتبار ثابت وجود داره. اینطور نیستش که اعتباری متغیر بدون یک زمینه ثابت صورت بگیره. که حالا اون بحثی که تو نظریه اندیشه مدون ما داریم اینه که خود این عناصر اعتباری ثابت یک سامانی دارن، یعنی یک ارتباط منطقی با هم دارن، یه منظومه ای از مفاهیم مرتبط منطقی هستن، همونطوری که به تبعش اعتباریات متغیر یک سامانی دارن، که حالا ارتباط بین این دوتا محل بحث ماست. البته آخرین نکته ای که من تو این بحث اشاره کردم، یک جمله ایست از علامه، این رو اشاره می کنم. علامه می فرمان برهان در اعتباریات راه نداره، که مقصودشون اعتباریات محضه. این که برهان در اعتباریات راه نداره، این رو ما توی مباحث متدولوژی فلسفه علم و اصول که گفتیم یک بخش از فلسفه هر علمی روش شناسی اون علمه، اونجا بحث میکنیم که واقعا برهان راه نداره تو مباحث مثلا اصول، چون مباحث اصول ناظر به اعتباریاته، یا برهان میتونه راه داشته باشه. این بحثش اونجا خواهیم گفت. با این بحث بحث اعتباریات رو تمام میکنیم. انشاءالله فصل بعدی یعنی بحث حکم رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.